الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات الله بفرمایید. بله، در ادامه بحث زیارت جامعه رسیدیم به این قسمتی که فرمود مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم. من مؤمنم به سر شما، به علانیه شما، به شاهد شما، به غایب شما و به اول شما و آخر شما. و مفوضون فی ذالک کلهی الیکم، و من تمام امورم رو تفویض کرده ام به شما. تفویض به معنی واگذار کردنه. در مورد تفویض، صدا اینو بلند کنید، در مورد تفویض روایت داریم که آقا امیر مؤمنان می فرماد اول العلم معرفت الجبار. اول علم معرفت به خدای جباره و آخر العلم تفویض الامر الیه و آخرین مرحله علم تفویض و واگذاری امور به خداونده. می فرماد این آخر علمه که انسان تمام امورش رو واگذار کنه به خدا. یعنی خیلی مقام بلندیه که تمام مقامات دیگه مثل توکل و صبر و اینها زیر دست مقام تفویضه. چون توکل اینه که شما کسی رو وکیل بگیری که کارات رو انجام بده. شما وقتی توکل میکنی خدا رو وکیل خودت میگیری در امور. اما شما که وکیل گرفته ای خودت هستی اون وکیل کاراتو انجام میده، اما تفویض اینه که همه امورم واگذار به شماست. اصلا من از جانب خودم اختیاری ندارم، چون کسی که وکیل میگیره میتونه از وکیل بازخواست کنه، تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا این گونه رفتار کردی به جای من؟ اما تفویض اون واگذاری تمام امور به خداوند سبحانه. میگه من تمام امورم رو واگذار کرده ام به شما. این آخرین مرحله‌ایه که انسان در مقام فنا میتونه بهش برسه، چون خیلی وقت طرف از خودش نظراتی داره، میگه من خوب میفهمم این کار خوبه اون کار بده، باید اینجوری کرد، باید اون کارو کرد، اما در مقابل پیامبر یا در مقابل امام، خیلی ها بودن این حرف، مسلمان بودن ها، به پیامبر اعتراض میکردن یا به ائمه اعتراض میکردن یا حتی میامدن پیشنهاد میدادن. آقا این امامه، امام که بهتر از تو میفهمه. مثلا وقتی حضرت ابا عبدالله خواستن برن طرف کربلا، ابن عباس آمد با حضرت صحبت کرد، گفت آقا من از جدت شنیدم که تو در کربلا کشته می شوی، در عراق، یعنی در عراق کشته می شوی، نرو اونور. حضرت فرمود تو از جدم شنیدی؟ وقت من نشنیدم؟ تو می دونی من نمی دونم؟ و اگر معرفت داشت به امام که چنین پیشنهادی نمی کرد. یا عبدالله ابن عمر تو مسیر حضرت ابا عبدالله برخورد کرد به این عبدالله ابن عمر، پسر عمر خلیفه است، گفت عبدالله بیا منو یاری کن. گفت نه تو هم بیا بساز با اینها، بیا بیعت کن، خودتو به خطر ننداز. شروع کرد نصیحت کردن امام حسین. جالبه همین عبدالله ابن عمر، یه حالا داخل پرانتز یه مطلبی بگیم، این کسی بود که با امیرالمومنین بیعت نکرد، از جمله کسانی که بیعت نکرد عبدالله ابن عمر بود. امیرالمومنین هم فرمود بیعت آزاده، میتونی طرف بیعت نکنه، فقط باید قول بدی که علیه من شورش نکنی. گفت باشه من قول میدم شورش نکنه، ولی با تو بیعت نمی کنم. آقا گذشت، اینجا امام حسین بیاری خواست، نیامد تا زمان حجاج. حجاج اون خونریز تاریخ، این وقتی وارد مدینه شد حجاج، میگه آدم ها رو چپه دار زده بود، کشته بود، برعکس آویزون کرده بود تو شهر. این شبانه رسید، دوید در خانه حجاج. دربان گفتش که حجاج الان خوابه. گفت بگو پسر خلیفه آمده، کار واجب داره باهات. اینم رفت و گفت آقا پسر خلیفه عبدالله ابن عمر آمده، کار واجب داره باهات. اینم تو لافجا دراز کشید و گفت چیه کارش، بگو بیا ببینم. این وقتی آمد گفت چی کار واجبه چیه؟ گفت من از پیامبر شنیدم من مات ولم یعرف امامهی مات میتت الجاهلیه، من میترسم صبح بشه من بیعت امام به گردنم نباشه، آمدم همین شبانه با تو بیعت کنم. حجاج گفت تو اون چپ آویزونا رو دیدی؟ از ترس اوناست، ولی تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، حالا من بعد شست پاشو از زیر پتو داد بیرون، گفت من حوصله ندارم بلنشم دست بدم باهات، بگی شست پامونو بیعت کن. اینم شست پاونو دو دستی گرفت،
بیعت کرد.
حالا بحث تفویضه، انسان به جایی برسه که همه امورش رو واگذار کنه به امام. خب یه جاهایی میرسه سخت میشه کار. کار سخت میشه. مثلا در کتاب الاختصاص شیخ مفید روایت داره، میگه اون زمانی که ریسمان انداختن به گردن امیرالمؤمنین، میکشیدن حضرت رو برای بردن برای بیعت، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار اینا پروانوار دور امیرالمؤمنین میچرخیدن. مقداد که بزن بهادرم بود، دستش به قبضه شمشیر بود، نگاهش تو نگاه امیرالمؤمنین که آقا اشاره کنه این شمشیر رو بکشه، ولی هرچی نگاه کرد دید آقا اشاره ای نمی کنه. روایت داره میگه سلمان رو هم ریسمان انداختن گردنش، این ریسمان گردنش رو زخم کرد، زخم بزرگ شد جوری که گردنش رو نمیتونست حرکت بده. یه روز به حضرت گفت آقا این زخم گردنم خیلی اذیتم میکنه. گفت اون خطوری که در دلت شد اونو بیرون کن، زخم گردنت خوب میشه. خطور چی بود؟ وقتی آقا امیرالمومنین رو میکشیدن، سلمان تو دلش گفت علی صاحب اسم اعظمه، سلام، چرا هیچ کاری انجام نمیده؟ این اراده کنه همه اینا زیر و رو میشن، اینا دارن ولایت رو خلافت رو قصب میکنن. تو دلش گذشت ها که چرا علی کاری نمیکنه. چرا تو دلش آمد؟ تو دلش هر که در این بزن مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن، هرچی نزدیکتر بشه با کوچکترین خطا چوب میخوره، حتی تو دلش باشه خطور کنه تو دلش. اون کسی که تفویزه مثل قمر بنی هاشم، در هیچ حالتی نگاهش از ابا عبدالله بر نمیگرده، هرچی ایشون میگه هرچی ایشون میکنه. وقتی شمر امان نامه آورد اومد نزدیک خیمه های حضرت، خب اونا سنگربندی کرده بودن، نزدیک ایستاد نمیتونست جلو بیاد، پاسدار سرباز نیزدار وایستاده بودن. صدا زد قمر بنی هاشمو که من برات امان نامه گرفتم برا خودت و برادرات. قمر بنی هاشم میگه سرشو بلند نکرد اصلا نگاه کنه تو چی میگی، هی چند بار صدا کرد تا آخر ابا عبدالله فرمود جوابش رو بده، اگرچه آدم فاسقیه، اگرچه فاسقه جوابش رو بدید. که قمر بنی هاشم فرمود چی میخوای؟ گفت امان نامه آوردم. گفت لعنت خدا بر خودت و امان نامت. یک لحظه در دلش چون و چرا و تردید و حتی در دل تفویض، همه امورم واگذار به امامه. و این ساده نیست، ساده نیست. یه موقع یه جاهای یه چیزای اتفاق میفته، مثل اون غنایمی که گفتم زمان رسول الله ظاهرا بعد از جنگ حنین بود اگر اشتباه نکنم، غنایم زیادی افتاد به دست مسلمونا که یه عده از مشرکان آخرین نفساشون بود، حمله کرده بودن، تمام مال و اموالشون آورده بودن با زن و بچه هاشون که به خاطر مال و اموال و زن و بچه ها هم که شده وایست مقاومت کنیم. پیامبر اکرم وحی شد بهش، فرمود این مسیری که میریم زره بپوشید. خودش هم زره پوشید. اینا کمین کرده بودن، حالا جنگ در گرفت، اول فرار کردن مسلمونا، باز رسول خدا رو تنها گذاشتن، آقا امیرالمومنین و عباس عموی پیامبر که دو نفر موندن، که عباس صدا زد کجا دارید میرید، رسول خدا رو رها کردید کجا میرید، که باز با مقاومت امیرالمومنین بود که دشمن رو عقب راند، باز مسلمونا برگشتن، اینا رو شکست سختی دادن، تمام اموال اینها به دست مسلمونا افتاد. بعد موقع تقسیم غنایم که شد، رسول اکرم به اهل مدینه 4 گوسفند به یک کسی میداد، در حالی که به مکی ها به هر کدام 40 شتر، خیلی فرقه، یه شتر نزدیک 10 گوسفنده، به اینا هر کدوم 4 گوسفند رسید، به اونا 40 شتر، اینا خیلی ها. اینجا تفویض هستی یا نه؟ بعد رسول خدا مدنی ها رو جمع کرد، یعنی انصار رو، گفت سخنرانی کرد، گفت شما میگید منو پناه دادید، تو پناه نداشتی، ما پناهت دادیم، ما کمکت کردیم، بعد حالا موقع تقسیم غنایم شده هوای ما رو نداری. اینا گریهشون افتاد، فرمود عزیزان من، من اگر به شما 4 گوسفند دادم، برای خودم هم 4 گوسفند برداشتم، من شما رو مثل خودم قرار دادم، اونا رو مثل خودم قرار ندادم. تفویض اونی که هر کاری امام کنه تسلیمش باشه، انسان تسلیم محض امام. تو این موارد، تو این مواقع معلوم میشه طرف تفویض کرده امورشو به امامش یا نه. اون کسی که تفویض کرده دیگه اعتراض نمیکنه به امام. و مفوض فی ذلک کله الیکم و مسلم فیه معکم، و تسلیم هستم در آن همراه شما، مسلم تسلیمم همراه شما. این قسمت در قرآن، سند قرآنیشو میخوام بگم، مسلم فیه معکم، تسلیمم در آن همراه شما، در داستان اسلام آوردن بلقیس همراه حضرت سلیمان، بلقیس گفت اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. بلقیس وقتی آمد پیش حضرت سلیمان، اون سلطنت سلیمانی رو که دید اسلام آورد، مسلمان شد، شهادت که خواست بده گفت اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من تسلیم رب العالمین هستم مع سلیمان. اینجا بعضی از علمای اهل معرفت میگن این مع یعنی همراه، همراه سلیمان تسلیم رب العالمینم. یعنی چی؟ چرا نگفت اسلم تو لله رب العالمین، من تسلیم رب العالمینم؟ گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، من همراه سلیمان تسلیم رب العالمینم. این معیت همراهی یعنی هر جایی که سلیمان برود من همراه او هستم، در عبودیت، در بندگی و طاعت. ما چجوری میخواییم تسلیم خدا باشیم؟ کسی بگه تسلیم امر خدا هستم، امر خدا چیه؟ باید بدونی یا نه؟ همینی که اینجا میگه و مسلمون فیه معکم، من تسلیمم همراه شما. آقا خیلی ها مسلمان بودن همراه امام نبودن، اینا مسلمانن در حقیقت، ظاهرش بله، ظاهرن اطلاق مسلمان به اینا هم میشه، اما اون کسانی که امام رو یاری نکردن، همراه نشدن با امام، آیا اینا تسلیمن مسلمانن؟ نه، میگم مسلمان به جهت فقهی و ظاهری نمیگم، در حقیقت آیا تسلیم خدا هستن؟ اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، میگه من همراه شما هستم، مسلمانی به اینه که در هر جایی همراه امام باشی، یعنی در اعتقاداتت، در اخلاقیاتت و در اعمالت. یه شخصی آمد خدمت امام باقر یا امام صادق، آمد گفت آقا، از شیعیان بود، من اونقدر تسلیم شما هستم که اگر شما یه اناری رو از وسط نصف کنی، بگی نصف این انار حلال، نصفش حرامه، من میپذیرم. چون انار میدونی از یه درخته، اون درختم از یک آب و خاک تغذیه شده، بالاخره یا حلال یا حرامه، نمیشه که یه نصف انار حلال باشه نصفش حرام. گفت ولی اگر شما اینجوری بگی من میپذیرم، اینقدر تسلیم امر شما هستم. که امام گفت احسنت، این درست اینه. یا داره شخصی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا ما یه رفیقی داریم، ما اسم اینو گشتیم تسلیم، چون هر حرفی از شما به این میگیم، این میگه من سلمنا سمعن و طاعتا، حرف حرف امامه، اصلا ما اسم اینو گذاشیم تسلیم، که امام فرمود احسنت، همینه که تسلیم امر امامش باشه. حالا این تسلیم گفتیم یه موقع در اعتقادات، در عقاید، یه موقع مثلا در علوم قرآن، در کل امور من تسلیم امام هم هستم، یه موقع در مشاجرات و اختلاف هاست که آیه قرآن می‌فرماد فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگارت قسم که اینا ایمان نمی آورند، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا آن که تو را حاکم کنند در مشاجراتی که بینشونه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد در دلشون هیچ ناراحتی از قضاوت تو نباشه، هیچ ناراحتی از قضاوت تو نباشه. شاید شما بگید خب آقا همه همین جورن نسبت به پیامبر، هرچی پیامبر بگه همونه. نه، اینجوری نبودن. شما میدونید علت دشمنی عرب با امیرالمؤمنین چی بود؟ قریش چرا با امیرالمؤمنین دشمنی میکردن؟ به خاطر اینکه بسیاری از اینها در جنگهای اسلام و شرک فک و فامیلشون به دست امیرالمؤمنین کشته شده بودن. کینه های بدر و احد و خیبر و حنین و تو دلهای اینها بود، مسلمون شده بود، میگفت تو پسر عموی من که کافر بوده تو جنگ کشتی، جنگ بین اسلام و کفر، کینه امیرالمومنین رو داشتن تو دلهاشون. تسلیم اون کسیه که در دلش هیچ حرجی نیست نسبت به قضاوتی که امام میکنه، نسبت به حرفی که امام میزنه. و قلبی لکم مسلم، و قلب من تسلیم شماست. قلب من همون بحث چی؟ ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، تو دلشون هیچ ناراحتی نباشه. شیعیان امیرالمومنین چگونه هستند؟ آقا امیرالمومنین فرمود اگر من شیعه خودم را، بینی شیعم رو با شمشیر قطع کنم، کینه ای از من به دل نمیگیره. همچنان که روایت داره یک غلام سیاهی بود، غلام بود، این از محبان امیرالمومنین بود، دزدی کرده بود، گرسنه بود، حالا چجوری بود، دزدی کرده بود. این آوردن پیش امیرالمومنین که آقا این دزدی کرده. حضرت گفت دزدی کردی تو؟ گفت بله آقا. گفت خودت اعتراف میکنی به دزدی؟ گفت بله دزدی کردم دیگه. حضرت گفت باید دستت قطع بشه. دستو گذاشت، چهار انگشت رو قطع کرد، انگشتارم تحویل خود طرف میدن، انگشتار مال خودته. این یه پارچه‌ای به دست، به دستش همجوری میرفت. یه سری از منافقین آمدن که ها چه کسی تو رو به این روز انداخت؟ میدونستن این از محبان امیرالمومنینه. گفت نور الانوار سر الاسرار خلیفت رسول الله، شروع کرد القاب امیرالمومنین رو شمردن. گفتن علی دست تو رو قطع کرده، بعد تو آمدی مناقب علی رو میشموری. گفت بله من دزدی کردم، دستم قطع شده. یک کسی اینو دید، آمد پیش امیرالمومنین، گفت آقا اون غلامی که دستشو قطع کردی این گونه میگفت. حضرت گفت برید صداش کنید بیاد. صداش کردن، آمد، گفت غلام توبه میکنی از کارت؟ گفت بله آقا. من گفت انگشتاتو بده سر جاش، پارچه رو بنداز روش. یه ذکری امیرالمومنین خوند، پارچه رو برداشت، دست سالم، برگشت به حالت اول. تسلیم فرمود بینی شیعم رو ببرم، کینه من رو به دل نمیگیره، چون تسلیمه. برعکس فرمود اگه تمام دنیا رو توی کاسه کنم بدم دست دشمنم، محبت من تو دلش نمیره. آقا اگر بدونید چه کینه هایی داشتن نسبت به امیرالمومنین، چه کینه هایی داشتن. یکی از حالا اسبابش کینه هایی بود که تو جنگ ها کشته شده بودند. یکی از کینه هاشون، علت هاش عدل امیرالمومنین بود که عرب و عجم رو یکسان حقوق میداد. زمان خلفا اینا مهاجرین در صدر بودن، حقوقای میلیونی اون موقع میگرفتن و بعد رتبه بندی بودن خود عرب ها. تا میرسید به عجم ها دیگه اینا اصلا تو جنگ ها هیچ غنیمتی نداشتن، حتی مسلمون بودن ها. ایرانی هایی که مسلمون بودن تو جنگ هیچ غنیمتی شامل حالشون نمیشد. وقتی امیرالمومنین آمد فرمود من در کتاب خدا نگاه کردم، جایی را ندیدم که عرب را بر عجم برتری داده باشد. همه را یکسان حقوق میداد. خیلی درد داشت برای عربهای مقرور و متکبر. آقا میگه از کل قریش 4-5 نفر پیش امیرالمومنین بودن، در حالی که نزدیک 10-12 قبیله همراه معاویه بودن. خیلی ها 10-12 تا قبیله در مقابل 4-5 نفر. اینو بگیر تا مقابل اون کسی که تسلیم محض امیرالمؤمنینه. و رأی لکم تبع، و رأی من تابع رأی شماست. رأی یعنی نظر، نظر من اون چیزی که شما میگید. زمان خلافت دومی که شد مجلسی تشکیل داد که آقا امیرالمومنین هم تو مجلس بود، گفتش که خب ما بیت المال که جمع شده، این بیت المال رو چگونه تقسیم کنیم؟ آقا امیرالمومنین بلند شد گفت رسول خدا وقتی پولی از بیت المال به دستش میرسید همون موقع بین مسلمان ها تقسیم میکرد. عمر گفت خب بشین. نفر بعدی کی نظرش بود؟ این نفر دیگه بلند شد گفت آقا رومی ها این گونه عمل میکنند، دفتر دارند و مثلا ماه به ماه حقوق میدن. و گفت آه این خوبه. امیرالمومنین میگه فقط رسول الله، فقط رسول الله. رأیی لکم تبع، رأی من تابع رأی شماست، هرچی شما نظرت هست همونه. آقا زمان امام حسن وقتی امام مجتبی صلح کرد، خیلی ها از اونا که سست بودن اعتراض کردن به امام حسن. حتی یه عده می گفتن یا مذل المؤمنین به امام مجتبی، ای ذلیل کننده مؤمنین، ای خار کننده مؤمنین، تو مؤمنین رو خار کردی با صلحت. امام مجتبی فرمود من امام شما هستم، شما از من باید پیروی کنید، من میگم صلح، اونم همه چی رو سنجیدم که دارم میگم، تو باید رأی تابع رأی امامت باشه اگر شیعه هستی. یه موقع کسی مسلمان نیست یا شیعه نیست ما کار نداریم به اون. اون کسی که شیعه هست نسبت به امام چجوری باید باشه؟ رأی من تابع رأی شماست. موقعی که معاویه اومد تو کوفه صلح شد، قیس بود ظاهرا از فرماندهان سپاه امام حسن که معاویه نتونست اینو بخره، همه فرمانده ها رو خریده بود، این یه دونه رو نتونست بخره که معاویه گفت من اینو میکشم. امام مجتبی گفت حق نداری به این دست دراز کنی، به این تعرض کنی، صلح باطله. که معاویه پذیرفت. تو مسجد وقتی بیعت میکردن این اومد پیش امام حسین، امام حسن داره بیعت میکنه، گفت آقا چه کنیم؟ یعنی بیعت کنیم؟ امام حسین گفت امام شما ایشونه، ببین ایشون چی کار میکنه، تو رأیت باید تابع رأی امامت باشه، امامت میگه صلح. آقا امام مجتبی میفرماد یه عده که خودشونو فروخته بودن از فرماندهان سپاه و نمیدونم،
یه عده بودن که از مایل به جنگ نبودن، یه عده از شیعیان پدرم علی باقی مونده بودن که اگر وارد جنگ می شدیم اینا هم از بین می رفتن. و من برای بقای شیعه صلح کردم که شیعیان بمانند. امام حسین فرمود نگاه کن امامت چی کار میکنه، تابع رأی امامت باید باشی. یه جا میگه جنگ چشم، یه جا میگه صلح چشم. و رأی لکم تبع، رأی من تابع رأی شماست، تابع رأی شما هستم. و نصرتی لکم معده، و نصرت و یاری من آماده است برای شما، تمام نیرومو جمع کردم برای یاری شما. حدیث خیلی شیرینه، میگه یه روز آقا امیرالمومنین در کوفه یکی از شیعیان رو دید، گفت فلانی پیر شدی؟ گفت بله آقا جان، در ولایت تو پیر شدم، در محبت تو پیر شدم. حضرت فرمود ولی یه مقداری رمق هنوز درت هست. گفت اون هم برای شماست. گفت یه مقدار رمق داری؟ گفت اونم برای توه. یعنی همه وجودم برای توست. نصرتی لکم معده، نصرت و یاری من برای شماست. آقا خیلی ها بودن توفیق پیدا نکردن امام رو یاری کنن، در حالی که تو جنگای دیگه شرکت میکردن، تو جنگ‌های دیگه شریکه، اما این به خاطر پشتیبانشه. ابن هور، عبیدالله ابن هور، نه هور هور ابن یزید ریاحی، نه اون، نه یا عبیدالله ابن هور، این کسی بود که ابا عبدالله در مسیر که میرفت رسید به خیمه این، رفت سراغش که بیا منو یاری کن. این نگاه کرد گفت آقا شما چقدر خوشگلی. به امام حسین خودش میگه، میگه جمال حسین چشم آدمو پر میکرد. بعد حضرت گفت بیا منو یاری کن. گفت آقا من راستش بهانه تراشی کرد، ولی آقا من نیزه‌ای دارم، با اون نیزه به هر کی زدم افتاده، و اسبی دارم تیز تک، دنبال هر اسبی بیفته میگیره. حضرت فرمود ما را با اسب و شمشیر تو کاری نیست، ما خودتو میخواییم بهشتی کنیم، اسب و شمشیر میخوام چیکار. همین آقا که حالا حضرتم بهش لطف کرد، حالا که اسبتو تعارف کردی این اسبو به کسی نده، این یه روز به دردت میخوره. آقا بعد از واقعه عاشورا ابن زیاد همینو احضار کرد، چون نسبتا آدم معروفی بود. تو کربلا کجا بودی؟ آقا گرفت زندانش کرد. یه کسی دسیسه چیدن از آشنایانش، همین اسب تیزتک رو آوردن کنار میدان شهر گذاشتن، اینو آوردن که اعدام کنن، شلوغ کردن، این پرید سوار اسب پا به فرار. حالا رفت تا زمان کجا؟ تا زمان مختار. اومد با مختار بیعت کرد، برای مختار می جنگید. تو چرا برای امام حسین نجنگیدی؟ من نمیخوام بگم مختار خوب نبود یا خوب بود، کار ندارم. تو نصرتت برای امامت کجا بود پس؟ نصرتت برای امامت کجا بود؟ آقا روایت داریم در آخر از زمان، روایاتی هست در مورد آخر از زمان فراوان که یک عده‌ای رو امام نام میبره، میگه اینا اونقدر خوبن. اگر اشتباه نکنم، حالا چون دورا دور روایت تو ذهنمه، مال یمن، خروج یمانی، و بعد حضرت میگه اینا حتی کشتگانشون شهید محسوب میشن. اون یمانی که میاد زمان خروج حضرت رو میگم. بعد حضرت میگه اما اگه من باشم جانم رو حفظ میکنم برای امام زمان. اگه من تو اون زمان باشم، جای اونا بودم، جانم رو حفظ میکردم برای یاری امام زمانم. یعنی حتی برای اونام نمیجنگیدم. نصرتی لکم معده، نصرت من، یاری من آماده است برای شما. آقا یه کسایی تا یه جاهای نصرتی معده هستن، آماده هستن برای دفاع از امام، اما به یه جاهایی که میرسن پاشون سست میشه، خاطر اینکه معرفت نیست، محبت نیست، اون پاکی و خلوص نیست. تو مسیر که حضرت می آمد به هر کی برخورد می کرد به یاری می طلبید، بیایید منو یاری کنید. به دو نفر برخورد کرد، حضرت گفت بیایید، داستانش حالا مفصل تره که بیایید منو یاری کنید. یکیشون گفت آقا من راستش بدهکارم به کسی، شما اجازه بده من برم مثلا این بدهکاری رو به اون شخص برسونم، میام خدا میرسونم به شما. به جاش این پسر عموم مثلا همراه شما بیاد. حضرت گفت باشه. این آمد با امام، با امام همراه شد. بعد وقتی تو کربلا قرار گرفت، تعداد کم یاران امام رو که دید، 30,000 جمعیت یه طرف، این طرف نزدیک 100 نفر، چون حالا مختلف روایت شده 72 نفر داریم، 145 نفر هم گفته شده، بیشترینش همون متوسطش همون 145 نفره که روایت داریم از امام باقر، که یاران امام حسین 145 نفر بودن. 30,000 جمعیت، 145 نفر. این پیش خودش یه حساب کتابایی کرد، برگشت به امام گفت آقا شما کشته میشی. حضرت فرمود بله، کشته شدن حتمیه. گفت من باشم یا نباشم شما کشته میشی؟ گفت بله. گفت پس برای چی من بیام خودم به کشتن بدم؟ ای بیچاره. آقا گفت خودت میدونی. گفت آقا من وامیستم کنار شما، برای شما می جنگم تا اون زمانی که ببینم دیگه کاری از دستم بر نمیاد، بودن نبودنم فایده نداره، من اون موقع دیگه میرم. حضرت فرمود بازم خودت میدونی. آقا این بنده خدا موند، میدان رفت، حتی 2 نفرم از پا در آورد که آقا ابا عبدالله فرمود لا تشل یدک، دست درد نکنه. خب اون ساعتهای آخر که دیگه اکثر اصحاب افتاده بودن، کسی به اون صورت نمونده بود، آمد پیش آقا که آقا یادته به من گفتی اگه خواستی بری برو؟ گفت بله یادمه. گفت حالا اجازه هست من برم؟ حضرت گفت خب میتونی بری، ما تو محاصره ایم. گفت من اسبمو پشت خیمه ها قایم کردم، موقعی که اسبا رو پی میکرد دشمن، من اسبمو پشت خیمه ها بستم، میتونم فرار کنم. حضرت گفت میتونی برو، ما کسی رو به زور اینجا، این بیجار خودش میگه، میگه سوار اسب شدم، نگاه کردم صحنه محاصره رو، یه جا دیدم تنکتره، فشردگی سربازا کمتره، میگه دهانه اسبمو کشیدم یه نهیب زدم تاختم اون طرف. اینا فکر کردن من حمله کردم، راه رو باز کردن، من از اون ور لشکر زدم بیرون پا به فرار. عده‌ای آمدن در تعقیب من، میگه من تاختم تا خیلی دور شدم، یه جا دیگه خسته شدم وایستاده بودم که آبی بخورم و اینا، 10-15 نفر رسیدن منو محاصره کردن و میگه بلند شدم گفتم آقا من فلانی هم از فلان قبیله، من دارم میرم دیگه، من کار ندارم، من نمیخوام به جنگم. یه نفر اونجا آشنا در آمد گفت آره این هم قبیله ماست، من رها کردن. این بیچاره آمد تو کربلا تا لحظات آخرم وایستاد. نصرتی لکم معده، نیروم آمادگیم آماده است برای شما. اون شیعه گفت به حضرت امیر، گفت آقا رمق یه ذره مونده درت، گفت اونم برای شماست، تمام زندگیم مال حسینه، تمام نیروم برای اماممه. شیعه این گونه است که همه دار و ندارش مال امامشه، تمام زندگیش و وجودش برای فانی در امامشه. البته کی بتونه به اینجا برسه، چه کسی بتونه به این مقام برسه؟ شما دقت کنید وقتی ابا عبدالله از مکه حرکت کرد، من قصد دارم حالا ایشالا تو همین شبهای محرم یه بار دیگه باز تاریخ کربلا رو مرور کنیم، باید گفته بشه این تاریخ، درست قبلا تکرار کردیم ولی اگه گفته نشه خیلی از جوانا اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاده، چی شد که امام حسین به شهادت رسید. عزیزان یه لطفی کنن، چون جمعیت داره میاد، جا نیست، این جا یه مقدار جا هست، اگه لطف کنن بلند شن یه صلوات بفرستن، یه قدم تشریف بیارن جلو، یه صلواتی بفرستن، این قسمت رو بهت پر کنید، اشی بیاد این قسمت رو جا خالی پر کنید عزیز. خب یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. وقتی حضرت ابا عبدالله از مکه راه افتادن به طرف کوفه، اولا جمعیت زیادی با حضرت آمد از مکه، بعد تو مسیر هم حضرت هر کیو میدید به یاری میطلبید، یه دم وسط راه پیوستن به آقا، یه کاروان بزرگی شده بود، یه کاروان بزرگی شده بود تا نزدیکی منزل زباله، یه منزلی بود که بیرون حوضه استحفاظی کوفه بود، اونجا که رسیدن یک پیکی از کوفه آمد رسید به ابا عبدالله، نامه ای رو داد به ایشون که حضرت وقتی نامه رو خوند بچه های مسلم ابن عقیل رو صدا کرد، اونا رو نوازش کرد، بوسید، اینا فهمیدن که اتفاقی افتاده. بعد حضرت یاران خودشو صدا زد، گفت جمع بشید بیایید. گفت خبر رسیده که در کوفیان که ما رو به کمک خواسته بودند از یاری ما دست برداشتن. مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده، حانی ابن عروه که میزبان ایشون بوده به شهادت رسیده. اگر کسی به امید پیروزی و اینجور چیزا آمده، من بیعتمو بر میدارم، میخوایید برید برید. چون اینا به این امید بودن که این پسر پیغمبره، کسی به این کار نداره، میریم اونجا حکومت میکنیم، ما هم یه سهمی تو حکومت میبریم. وقتی دیدن که نه، این خبران نیست، آقا یکی یه عده میامدن دست آقا رو میبوسیدن، آقا ما رو ببخشید من باید به زن و بچه‌م برسم. یکی میگفت خرمنم مونده، یکی میگفت گوسفندام چی شده، یکی میگفت تجارتم چی شده. خیلی از خجالتشون اصلا جلو نمی آمدن. آقا هی رفتن، جز خانواده ابا عبدالله و یه تعداد از شیعیان خالص، کسی دیگه باقی نمونده بود. اون کاروان به اون بزرگی شدن یه عده قلیل، و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکر گزار من. حتی یک سالی ما این حدیث رو از رسول خدا شرح کردیم که رسول خدا از یه سفری برگشتن، امام حسین کوچیک بودن، امام حسین رو پا نشوند، فرمود روزگاری میاد که این پسرم رو به ظلم میکشند. هر کس که اون زمان رو درک کرد باید ایشون رو یاری کنه. بعد اصحاب شروع کردن گریه کردن، اونایی که اونجا بودن. بعد حضرت فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، آیا بر حسین گریه می کنید یاریش نمی کنید؟ امام حسین گریه کن زیاد داره، اما یاری کننده چطور؟ یاری کننده چقدر داره؟ حتی روز عاشورا میگه یه عده از پیرمردای کوفی اینا بالای تپه هایی که اونجا مشرف بود ایستاده بودن، صحنه رو نگاه میکردن، گریه میکردن برای امام حسین که عمر سعد داد زد اگه مردید بیاد یاریش کنید. گریه میکنن اما یاری نمی کنن. حالا اگرچه بعضی یا گریه هم نمی کنن، اونا که دیگه داستانشون جداست. انشاءالله انشاءالله که ما جزو یاری کنندگان ابا عبدالله باشیم، ما جزو گریه کننده هایی باشیم که آقامونو تنها نذاریم، آقامونو یاری کنیم. شب شب سوم محرم، شب حضرت رقیه است. شب سه‌ساله ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله.
یا ابا عبدالله. داغ بابا به شانه کودک بحث دنبال دار در فدک شب نخوابی ز درد و داغ کتک دست سنگین و صورتی کوچک از رقیه به پوست یعنی چه. اگه اینا رو میخوایی بفهمی باید از رقیه به پوست. در دل شعله وای وای یتی خنده کردن به گریه های یتیم بستن آبله به پای یتیم زیر شلاق ها صدای یتیم از رقیه بپر محترم بودن و ضعیف شدن پیش چشم همه اسیر شدن اول زندگی سیر شدن زودتر از همیشه پیر شدن از رقیه بپرس یعنی پیکری پشت کاروان افتاد تازه خوابیده ناگهان افتاد گیسوی دست این و آن افتاد خارجی زاده بر زبان افتاد از رقیه بپرس یعنی سنگ از دست ره گذر خورده جای نان قصه پدر خورده تازیانه به پشت سر خورده یک نفر پاز صد نفر خورده از رقیه بپرس یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد اللهم 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 صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لولي الحجة ابن صلواتك في هذه برحمتك يا ابن زهرا 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 میرسم که به وصال که زنم بخاله که زنم بوس بخاله یا ابن زهرا 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 آقا جان بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی آقا جان گر تو کفی علم شوم گر تو سری قدم شوم ور بروی عدم شوم بی تو به سر نمی شوم بی تو به سر یا ابن زهرا 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 صلی الله علیه يا أبا عبد الله حسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسين 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 امشب شب رقیه است نباید ساکت بشینی این دختر از موقعی که از کربلا رفته یه ریز گریه میکنه بابا 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 یا ابا عبدالله حسین
گوشه خرابه شام نیمه های شب یه وقت دیدن رقیه از خواب پرید خواب بابا شد دیده هی گریه می کنه میگه ابتا حسین ابتا حسین جمع شدن دورش چیه دختره گفت الان بابام اینجا بود من رو زانوش نشد من با بابا درد دل کردم بابا حسین بابا حسین گفتم بابا وقتی تو رفتی وقتی به خیمه ها حمله کردن بابا نبودی عمم زینب و کتک می زدن بابا ای بابا 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 کی روی سینت نشسته بابای چشمای ناز تو بسته بابای هنوزم داره خون از لبت میاد هنوزم داره خون از لبت میاد یا ابا عبدالله هنوزم داره خون از لبت میاد بابا دندوناتو کی شکسته بابای دندوناتو کی شکسته بابای صدای گریه های بچه رسید به کاخ یزید گفت چیه چه مزیه گفتن یکی از بچه های حسین بهانه بابا گرفته گفت سر بریده باباشو بهش بدید آرومش کنید یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین سر رو گذاشتن تو یک تشت یه روپوش روش قرار دادن آوردن دم خرابه خانوم زینب میدونست چه خبره دوید جلو گفت اینو برگردونه من خودم یه جور ساکتش میکنم آیا آیا من خودم یه جور ساکتش میکنم آی مجیمه رو وارد کردن گذاشتن وسط خرابه خانوم رقیه نگاهی کرد گفت عمه جان این چیه من که قضا نخواسته بودم از خانه ها همه بوی طعام می آمد ز خانه ها همه بوی طعام می آمد ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیده آیا آیا یه وقت رو پوش و کنار زد بچه 3 ساله است نگاش افتاد به سر بریده یه قدم رفت آی حسین گفت یا عمتی هازا رأس من عمه جان این سر کیه عمه گفت رقیه جان این سر بابا حسینه آیا آیا پرید سر رو بغل گرفت سر سنگینه، بچه سه ساله نمیتونه بغل کنه، کنار سر روی همون خاکا دراز کشه. ای ناز و نوازش میکنه، به پاهام رمق نمونده بابایی. آیا یا سوپرا چشام نمونده بابایی. یادت بابا یادت شونه به موهام میزدی، آه یادت شونه به موهام میزدی، دیگه مو برام نمونده. آی دیگه مو برام نمونده بابای بابای بابای. امشب باید بسوزی، امشب کنج خرابه رو باید روشن کنی. آخه یکی از علما میگه مطلب استحسانی، میگه دیدی بچه های عروسکی دارن بغل میکنن، میگه این عروسک خودمه به کسی نمیدن، میگه رقیه رأس بریده رو بغل گرفته، میگه این سر بابای خودمه. آقای آوده آیا آیا یا حسین یا حسین یا حسین رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای لای رقای لای لای رقای لای رقای لای رقای جان لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای لای. بابا کمک کن زینب، آخه رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای لای. آخ بخواب گل من ای بلبل من، عروسک من پری کوچک من، رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای. نمیخوابه بچه رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای لای. بخواب گل من ای سنبل من، عروسک من پری کوچک من، رقای لای لای رقای رقای لای لای رقای جان لای لای.
رقیه لا اله الا الله.